در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنم. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم، به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. گفت بی قرار هیچ قراری نبودم، جز قراری که با تو داشتم و هرگز نیامدی. سلام میگم به همتون، مبارک باشه این روزهای بسیار قشنگ، تو همین روزهای خیلی قشنگ که منور شده به نام و یاد امام رضا علیه السلام. دعا کنیم برای اومدنش، همون که مژده باران سبز شالی هاست. خدا کند که بیاید همین حوالی هاست. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. آیا علی شما هم خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم حضرت الله. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت هستی و همه دوستان بزرگواری که بیننده برنامه هستن، و به نوبه خودم تبریک عرض میکنم ایام رو، دهه کرامت رو، پیشاپیش میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو. و همین ابتدای برنامه یه نکته ای رو خدمت دوستان بزرگوار عرض میکنم، چون یکی از فرصتهای که باید غنیمت شمرده بشه یک شنبه اوائل ذیقعده هست، یعنی اولین یک شنبه ذیقعده،
همین یک شنبه
که درش هستیم. یک عمل پرفضیلتی در مفاتیح وارد شده که واقعش باید گفت یک گنج پنهانه. البته برای دوستانی که اهل دعا و اهل نماز و اهل مفاتیح هستن خیلی پنهان هم نیست، ولی در این حال واقعا فرصت غنیمتی است که اگر بزرگواران، من فقط تذکر میدم، مراجعه بکنید، فضیلتش رو اونجا ببینید. گمان نمیکنم کسی وقتی این رو ببینه از او به سادگی بگذره. البته اگر کسی تو این یک شنبه نتونست به جا بیاره، یک شنبه های بعد ماه ذیقعده هم فرصت هست، ولی اون چیزی که وارد شده اولین یک شنبه ماه ذیقعده است. خب انشالله که همه استفاده بکنن.
بسیار خوب، انشالله به مفاتیح مراجعه بکنن، میتونن اعمال امروز رو پیدا بکنن.
اعمال به اصطلاح ذیقعده، یک شنبه ای که عملش کاملا اونجا برجسته.
خیلی خوب، انشالله این اعمال رو انجام بدید. با رحمت دعای خیر خودتون فراموش نکنید. روزهایی که ما در محضر حاجای عالی هستیم، داریم قدم به قدم با عالم پس از مرگ آشنا میشیم که دو تا اتفاق بیفته در واقع. یکی اینکه سطح معرفتمون نسبت به دنیای بعد از مرگ افزایش پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه، و دوم اینکه یک تلنگر برای خود ما که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. بحث ارتباط اموات با اموات رو در عالم برزخ گفتیم حاجای عالی، ارتباط اموات با زنده ها رو هم گفتیم در جلسات گذشته. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل ها به صورت مکتوب و صوتی هست، samtkhodase.ir، همیشه هم گفتیم. امروز میخوایم در مورد ارتباط زنده ها با مرده ها صحبت بکنیم که ما سرپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که هستالی فرمودید، ما چند جلسه ای هست در رابطه با ارتباط هایی که اموات دارن، بحثمون در رابطه با او بود، ارتباط هایی که خودشون با هم دیگه دارن و تعاملی که در عالم برزخ با هم دارن و ارتباطی که اموات با زنده ها دارن که به چهار صورتش کردیم در جلسات گذشته، و آخرین بحث ارتباطی که زنده ها میتونن با اموات داشته باشن. اینم یه بحثی است که به هر حال چون در روایت ما بهش اشاره شده، حیفی که ازش رد بشیم، مباحث خیلی داره. منتها من اجازه میخوام باز برای اینکه بحث کاملا روشن بشه، چون ببینید ما ذیل همین بحثه که مطرح میکنیم که میتونیم اموات رو در خواب یا بیداری ببینیم، میتونیم حاضرشون بکنیم، بحث احضار روح و امثال اینجور مباحث، برای که کاملا روشن بشه انشالله اگر توفیقی باشه. من دو سه تا نکته رو مقدمتا عرض میکنم. نکته اول و مقدمه اول این هستش که در این حال که هممون این رو میدونیم، ولی باید روش دست بگذاریم که بعد از مرگ زندگی ادامه داره، به یک شکل متکامل تری در عالم برزخ زندگی ادامه داره. اینجوری نیست که بعد از مرگ آدم ها هیچو پوچ بشن. ما آیات بسیار زیادی، حداقل 20 آیه در قرآن هست که اشاره به حیات برزخی داره، به حیات برزخی اشاره داره، که اجازه میخوام فقط یکی دو تا آیش رو من به هر حال تبرکن عرض بکنم خدمت شما. یک آیه در سوره مؤمنون هستش، آیه 100، که همون آیه معروفی است که اسم برزخ هم تو این آیه اومده. خدا نوتال میفرماید که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون و قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. پروردگار عالم از یک گفتگوی خبر میده بعد از مرگ، یک عده وقتی چشمشون به حقایق عالم آخرت باز میشه بعد از مرگ، پشیمان میشن و حس میکنن دستشون بسیار خالیه و اون چیزی رو که انکار میکردن، باور نمیکردن، به چشم دیگه دارن میبینن. اظهار ندامت میکنن و از خداوند متعال درخواست برگشت میکنن. خداوند متعال میفرماید که وقتی که اونها میگن رب ارجعونه، خدای ما رو برگردون، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، شاید یه عمل صالحی ولو کوچک اگرسم بر بیاد انجام بدم، خداوند متعال میفرماید کلا، هرگز، دیگه گذشت وقتش. انها کلمتان و قائلها، یه حرفیست که داریم میزنیم،
بازم دارین حرف میزنیم،
بازم حرفه. چون درست در عالم آخرت نفس و نفسانیات نیست، برگرده به عالم دنیا، چون لازمه عالم دنیا این هستش که تو داره امتحان نفس باشه، تو باهاش مبارزه بکنی، باز دو مرتبه همون کار خودت رو میکنی. انها کلمتان و قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. بعد از این دیگه برزخه تا قیامت.
تا قیامت.
پس از این برزخ رو به دنبال داریم تا قیامت. ببینید کاملا روشنه که خداوند متعال در این آیه از یک گفتگو، از یک درخواست، معلوم که زنده است شخص بعد از
حیات،
حیات داره. آره. احساس ندامت میکنه، از خدا درخواست میکنه. این اشاره به یک حیات برزخی است که چون چشمش به حقایق باز شده، از خدا درخواست میکنه و درخواست البته پذیرفته نمیشه. این یک آیه. آیه دوم در سوره مؤمن هست، آیه 45، که خداوند متعال میفرماید و حاق به آل فرعون سوء العذاب. از آل فرعون، فرعونیانی که غرق شدن و دچار هلاکت شدن، خداوند متعال میفرماید که اینا وقتی که هلاک شدن دچار سوء العذاب شدن، یه عذاب بدی اومد سراغشون. این یک مرحله عذاب بود. اون سوء العذابی که اومد سراغشون چی بود؟ این بود که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، این فرعونیا رو عرضه میکردنشون به آتش، نزدیک آتش میبردن و جایگاه جهنم خودشون رو در آخرت میدیدن. اون عذاب سوء و بدی که فرعونیا داشتن بعد از مرگشون این بود. اما خدا میفرماید که این یه مرحله عذابه و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت برپا میشه، این نشون میده که اون عذاب مال قیامت نیست، اون عذاب قبلیه که فرعونیا رو فقط عرضه میداشتن به آتش، داخل آتش نمیبردنشون. خدا نوتان تمام یه مرحله دومی هم اونا عذاب دارن و اون این که و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وقتی قیامت برپا میشه خدا میفرماید که اینا رو ببرید تو شدیدترین عذاب، یعنی وارد آتششون.
یه مرحله دیگه و
این مرحله دیگه است. پس نشون میده مرحله قیامت ورود به آتشه، مرحله قبل که خفیفتره عرضه داشتنه بر آتش، تا نزدیک آتش بردنه که جایگاه جهنمیشون رو ببینن و عذاب ببرن. این همون اشاره به عالم برزخه که قبل از قیامت یه عذاب خفیفتری دارن. تازه قرآن میفرماید که صبح و شب اونها رو بر آتش عرضه میکنن که امام صادق فرمود این که تعبیر قرآن اینه که صبح و شب نشون میده مال برزخه، چون قیامت که دیگه صبح و شب نداره، خورشید و به هر حال فلکیات و این ماه و امثال اینها همه از بین میره. این صبح و شب مال عالم قیامت است. این دوتا آیه حیات برزخی رو کاملا اثبات میکنه. در روایات ما که بیشماره، شما اگر خاطر شریفتون باشه ما قدم به قدم مباحث گذشته، بحث سوال قبل، فشار قبل، تجسم اعمال، ارتباط اموات تو برزخ با هم دیگه، ملاقاتی که با عالم دنیا دارن، همش از روایات استفاده کردیم. روایات بیشماری هست که نشان دهنده این هستش که اموات بعد از مرگ زندگی دارن، حیاتی دارن متناسب با به اصطلاح هم حیات برزخی، و کاملا اثبات میشه از روایات و آیات که عالم برزخ عالمی است، یک پیش درآمد و مقدمه و یک جلوه از قیامت، از اون بهشت و جهنم قیامتی برقرار هست. من فقط یک روایتی رو عرض میکنم و این مقدمه بحثمو تمام میکنم. یه روایت بسیار زیبایی است از امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به محمد بن ابوبکر نوشتن. حضرت فرمودن که یا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. بندگان خدا، بعد از مرگ برای اون کسی که خدا او رو نیامرزیده و مورد مغفرت قرار نگرفته خیلی سخت‌تر و دردناک‌تر از هنگام مرگ و جان دادنه. القبر فحذر و زیغه و زنکه و ظلمته و غربته. از قبر بترسید، از فشارش، از تنگیش، از ظلمت و تاریکیش شوخی نگیرید، از قبر برحذر باشید، از عالم قبر. ان القبر یقول فی کل یوم، هر روز قبر یک پیام داره، یک ندا داره که انا بیت القربه، انا بیت التراب، من خانه قربت و تنهایی هستم، من خانه خاک هستم، انا بیت الوحشه، من به خانه وحشت هستم، انا بیت الدود و الهوام، جایی هستم که به هر حال حشرات، حیوانات موذی و حشرات اونجا هستن. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود
چه برای کسانی که خداوند اونها رو نیامرزید.
بله بله بله، این تعبیرات. بعد فرمود والقبر روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النار، یا یه جلوه از بهشت قیامتی است، یه باقی از باغستان قیامت هست، یا یه حفره از حفره‌های جهنم هستش، یه پیش درآمدی برای اون هنگام هست.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. ان شاءالله هممون بهشتی باشیم. یه سوالی شاید اینجا مطرح بشه، بعد ان شاءالله بریم سراغ دو تا مقدمه دیگری که آقای عالی بهش اشاره کردن. شاید برای شما هم این سوال مطرح بشه که بالاخره دنیا یوم العمله و آخرت و قیامت یوم الحسابه، اینجا باید بکاریم و اونجا برداشت بکنیم. فلسفه وجودی عالم برزخ چی میتونه باشه آقای عالی؟ چرا عالم برزخ هست؟
بله بله، این سوال بسیار سوال مهمی است. خب حالا ما گفتیم یه حیات برزخی هست، اما چرا؟
برای چی باید باشه؟
فلسفهش چی هستش؟ این به هر حال ممنون که این سوال رو شما کردید. واقعش ببینید، همونجور که همین الان یک اشاره گذرایی داشتم، مهمترین فلسفه وجودی عالم برزخ این هستش که یک مرحله و دوره آمادگی است برای قیامت. شما نگاه بکنید، ما تو دنیا هم برای بعضی از کارها مراحل مقدماتی داریم. یه فردی که میخواد تحصیلات عالی تو دانشگاه داشته باشه باید یه مراحل مقدماتی رو، تحصیل رو گذرونده باشه. از مرحله فرض کنید ابتدایی نمیتونن یک سره ببرنش دانشگاه، باید کلاس کلاس مراحلی رو بگذرونه آماده بشه. یا فرض کنید کسی میخواد شنا یاد بگیره، اون روز اول تو عمق زیاد نمیبرنش، برای آمادگی تو عمقهای کم شنا یاد بگیره، بعد وارد عمق زیاد میشه.
یعنی در واقع اینم تفضل خداوند متعال، یعنی که
کاملا بله
بله ما رو ببرم بهشت، دفعه میگه جهنمه بریم جهنم.
اصلا تحملش رو نداریم. ببینید، نه تحمل اون کسی که اهل عذاب هست اصلا به هیچ وجه تحمل عذابهای قیامت رو نداره، نه اون کسی که لذتهای بهشت رو میخواد بچشه اصلا تحملش رو نداره.
کم میاریم یعنی.
من اجازه میخوام فقط یک تو مثال بزنم خدمتتون از روایات ما. در ناحیه عذابهای قیامت داره که جبرئیل گاهی موقعها که نازل میشد از قیامت، از جهنم حرف میزد، رنگ پیغمبر عوض میشد و به شدت گریه میکرد. گاهی موقع پیغمبر به قدری مغموم میشدن و ناراحت میشدن که حرف نمیتونستن با کسی بزنن. تو یکی از این نقلها مقصودم اینجاست، جبرئیل وقتی نازل شد گفت یا رسول الله، اون زنجیری که در قرآن اومده باهاش جهنمی ها رو میکشن، ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکوه، چون زنجیر حلقه حلقه هست. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، اگر یک حلقه از حلقات اون زنجیر تو عالم دنیا بیاد، لذابت دنیا من حرها، عالم دنیا ذوب میشه از حرارت اون یک حلقه. چون عالم دنیا، عالم ملک تحمل ملکوت رو نداره، ذوب میشه. داره پیغمبر اکرم به قدری گریه کردن که گاهی موقع عرض میکنم حرف دیگه نمیتونستن بزنن. اصحاب وقتی ناراحتی شدید پیغمبر رو میدیدن فقط یه کار میکردن، میرفتن حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیاوردن که موقع حرف بزنه، چون همون حضرت زهرا سلام الله علیها میاد پیغمبر اکرم خوشحال میشد، بوی بهشت میاد. مقصودم اینه، جبرئیل عرض کرد که یک حلقه بیاد دنیا ذوب میشه، اصلا عالم ملک تحمل ملکوت رو نداره. در روایت داریم که اگر یک لباس اهل بهشت، لباس بهشتی الان بیاد تو عالم دنیا، تو عالم دنیایی که هنوز آمادگی پیدا نکردن در قیامت، یا حوریه بهشتی بیاد هلاک میشن. ببینید شما تو قرآن دارید حضرت یوسف یه جلوه ملکوتی کرد در حد طاقت دنیایی ها، زنان مصر دستشون رو بریدن، قطعن عیده هنن دستشون رو بریدن. یه آخرت قیامت تحمل بخواد. خداوند متعال یک مرحله مقدماتی به نام برزخ گذاشته که از جهتی شبیه دنیاست، از جهتی شبیه قیامت. برزخ بین بینه.
خب یعنی چی؟ یعنی فقط برای این که، یعنی الان رسیدیم به اینجا که فلسفه وجودی عالم برزخ اینه که ما یه دوره آماده سازی برای ما.
یه جهتش یه حکمتش اینه. یه حکمت دیگه‌اش که باز از مصادیق لطف بیشمار الهی هست اینه که تو عالم برزخ بعضی از بسیاری از کسانی که کمبود دارن تو اعمال، کم آوردن، یه فرصت جبران بهشون داده میشه.
با عملشون.
حالا عرض می‌کنم خدمتتون. تو عالم برزخ عمل خود شخص که نمیتونه بکنه، اگه کوتاهی کرده دست خودش دیگه از عالم دنیا کوتاهه. اما تو جلسات قبل عرض میکردیم دیگران میتونن هدایا و خیرات و مبراتی بفرستن،
اونجا به درد
اونجا به دردش بخوره. اگه به مشکلی برخورد کرده اون مشکل برطرف بشه، یا باقیات صالحات خود فرد بهش برسه. باقیات صالحات خود فرد بهش برسه. اگر خاطر شریفتون باشه، یک دو مرتبه من عرض کردم این روایت رو که هست، عیسی علیه السلام از قبرستان عبور می‌کردن، دیدن صاحب قبری دچار عذابه. سال بعد گذرشون به همون قبرستان افتاد، متوجه شدن عذاب برطرف شده. وقتی از خداوند متعال درخواست کرد که خدای چطور این عذاب برطرف شده، خطاب رسید که یا روح الله، این فرد که در عالم برزخ تو عذاب بود، فرزند صالحی ازش به حد بلوغ رسید، کارهای خیلی انجام داد
و این حالا داره میرسه
و بهش. این بهش میرسه. خب شما نگاه کنید، اگر ما بلا فاصله بعد از مرگ پروندهمون کاملا بسته میشد،
آها، یعنی تصویر حساب میشدیم همون بود
تا قیامت، خب نمیتونست کمبودهایی که داریم اونجا از عالم دنیا احیانا جبرانیش برسه. لذا ما همینجا باز دو مرتبه تاکید میکنم، گمان نکنیم اون کسانی که بازمانده های اموات هستن که کار کوچکی است جبران کردن با هدایا، به خصوص واجباتی که از اون فرد میت فوت شده که قبلا عرض می‌کردیم اولین کاری که بازماندگان برای میت باید انجام بدن، باید ببینن چه واجباتی حق الله حق الناسی ازش فوت شده به او برسونن. خب این باعث میشه کلی مشکلش اونجا برطرف بشه. بنابراین فایده دوم و حکمت دوم عالم برزخ این هستش که یک فضایی است و یک بستری که میشه جبران کمبودهایی در اونجا صورت بگیره.
و این تماما تفضل لطف
تفضل الهی است. این مقدمه اولی که ما عرض کردیم که عالم برزخ وجود داره به اصطلاح شهادت آیات و روایات متعدد
و حیات هم در اونجا جریان داره.
داره و حیات متکاملتر. نکته دوم و مقدمه دوم همینه که چون ما در سیر انا الیه راجعون بعد از مرگ هستیم، مرحله به مرحله منازل و عوالم آخرت متکاملتر میشه، تو سیر به سمت بالا به سمت خدا هستیم، مرحله به مرحله حجاب ها میره کنار و هوشیارتر و بیدارتر میشیم، عالم بالاتر میره. به تعبیر مولوی تعبیر زیبایی داره، میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم، خانده ای انا الیه راجعون تا بدانی تا کجاها میرویم. عالم مرحله به مرحله متکاملتر میشه و اموات بعد از مرگ هوشیارتر و بیدارتر میشن. پیغمبر اکرم بعد از جنگ بدر که بسیاری از کفار کشته شدن و مشرکین و بدنهای اونها رو تو چاهی انداختن، چاه بدر، پیغمبر بالای اون چاه اومد بر دهانه اون چاه و شروع کرد با اون اموات خطاب کردن، حرف زدن. فرمود شما همسایه های بدی بودید برا من، من رو بیرون کردید، ما رو بیرون کردید از خانه ها و دیارمون، از مکه بیرون کردید. بعد پیغمبر فرمود که من اون چیزی که خدا بهم وعده داده بود یافتم، شما چطور؟ اون چیزایی که خدا بهتون گفته بود رو الان فهمیدید واقعیت داره؟ یه نفر از اصحاب پیغمبر اون کنار بود و یا رسول الله با کی حرف میزنید؟ چه فایده داره با مرده ها بدنهای بی جان حرف زدن؟ فرمود ساکت باش، تو نمیدونی اینا الان شنواتر از شما هن. گمان نکن تو الان هوشیارتری از اینها.
در جهت همون سیر تکاملی،
اینها ابزارهای برزخیشون الان فعال شده و کاملا شنوا هستن. امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ جمل که کشته های افتاده بودن، تو بین کشته ها حرکت کرد، رسید به کعب بن سور که قاضی بصره بود و با تمام خانوادش تو جنگ علیه امیرالمومنین شرکت کرده بود، یه قرآنی هم حمایل کرده بود. پس امیر قرآن رو برداشت که بی احترام به قرآن نشه. بعد فرمود که به کعب، فرمود من اون چیزی که خدا، همون کلام پیغمبر به مشرکین بدر، فرمود اون چیزی که خدا به من وعده داده بود رو من یافتم، تو هم یافتی؟ فهمیدی چه خبره؟ از او رد شد، رسید به طلحه که او هم جزء کشتگان افتاده بود، باز همین کلام رو تکرار کرد امیرالمومنین. یکی از اصحاب گفت یا علی با مرده ها حرف میزنی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که همون جور که پیغمبر با مشرکین بدر حرف زد و اونها شنوا بودن، اینها هم الان کاملا شنوا هستن. بنابراین بعد از مرگ این رو بدونیم که اموات هوشیارتر و بیدارتر میشن و کاملا میشنون و میگیرن از ما. اینم یه مقدمه، مقدمه دوم. و لذا هستش که گفتن تو آداب قبرستان وقتی وارد میشید سلام بدید. ببینید سلام، خطاب از سلام علی اهل لا اله الا الله، بهشون تسلی بدید، بگید که تو روایت هست و جزء دعاهایی که معمولا مؤمنین وارد قبرستان که میشن میکنن، بگین انتم لنا فرت و انا انشاءالله بکم لاحقون، شما جلوتر از ما رفتید، ما هم انشاءالله میاییم، ما هم انشاءالله میاییم
و به شما ملحق
میشی. اینم یه مقدمه.
بسیار خوب،
حالا انشاءالله
خیلی خوب. من فقط بشارتی بدم به بیننده خوبمون که حالا ما تا جایی که برنامه زمانش اجازه میده راجع به این مسائل صحبت میکنیم، خیلی دوست دارم بیشتر بدونن آقای عالی. ما ان شاءالله امروز معرفی کتاب رو هم خواهیم داشت، راجع به زحمت کش نشون در بخش بعدی معرفی کتاب هم تقدیم حضورتون خواهد شد. اما از مشهد الرضا تلاوت آیات امروز تقدیم حضورتون میشه، صفحه 371 آیات سوره مبارکه شعرا، آیات 84 تا 111 باز میگردیم ان شاءالله در این روزهای پرنور همراه شما و در کنار شما با برنامه سمت خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
بذارید به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد دعا بکنیم که خدایا قیامت رو باورمون بده تا اون چیزی رو که برای حیات جاودانه بخشیده ای هزینه این نصف روز نکنیم. یک نکته از این صفحه بشنویم از زبان حاج عالی انشاءالله برگردیم بحث.
خواهش میکنم جناب شریعتی، من اجازه میخوام اولین آیه همین صفحه که آیه 84 این سوره مبارکه شعرا هستش، در این آیات خدا متعال دعاهایی رو از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل کرده. شاید یکی از انبیایی که بیشترین دعا از ایشون تو قرآن نقل شده باشه حضرت ابراهیمه و دعاهای بسیار ارزشمندی هم هست که خیلی ها اینا رو میشه تو قنوت‌های نماز استفاده کرد. از جمله دعاها این هست: واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا به من یک ذکر خیری، یک نام نیکی در آیندگان بده که از من خوب یاد بکنن. وقتی از من یاد میکنن یه خدا بیامرزی بگن، حالا به زبان خودمونی من دارم عرض میکنم، یک یادگاری باشه برا من که باعث ذکر خیر من باشه. این یکی از چیزهایی هستش که هر کسی باید برای خودش در نظر بگیره، همون چیزی که ما تو مباحثمون به عنوان باقیات صالحات گفتیم که آدم بعد از خودش هم باید یه دنبالهی بگذاره که تو حسابش باز واریز بشه و همیشه پرمندش باز باشه. این دعای انبیا هم بوده. اتفاقا تو روایت داریم که خداوند متعال، از امام صادق علیه السلام که خداوند متعال برای این دعای حضرت ابراهیم امیرالمومنین رو بهش داد.
به
به، از فرزندان او هست که او ذکر خیر و باقیات صالحات حضرت ابراهیم علیه السلام هستش. ولذا اون آیه و جعلنا لهم لسان صدق علیا در آیه دیگه هست که ما براشون یک یادگاری گذاشتیم علیا. امام صادق علیه السلام فرمودن علیا در اینجا
همون امیرالمومنین. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی متشکرم. یک مختصر عرض بکنم چکیده مباحث قبل از میان برنامه‌مون رو، و اون هم این که ما داریم به بحث ارتباط زنده ها با مرده ها میپردازیم. رسیدیم به اینجا که برزخ وجود داره و در این برزخ حیات وجود داره. شواهد راجع از قرآن و روایات آوردن برای ما و گفتن شاید دو وجه داشته باشه، یکی برای آماده سازی ما، فلسفه وجودی عالم برزخ، و دیگری برای تکامل ما، در واقع برای رشد ما به نوعی که این باقی کمبودها جبران بشه. رسیدیم به این که حیات برزخ موجب میشه که ما سیر تکاملیمون در واقع کاملتر بشه و به منزله ظهور برسه. مقدمه سوم رو هم بشنویم انشالله، بعد من سوالاتم از محضرتون بپرسم.
مقدمه سوم، نکته سومی که میخواستیم عرض بکنیم این استش که ما ابزار ارتباط با برزخ رو همین الان داریم، هم گوش برزخی، هم چشم برزخی و هم شامه برزخی. همه این ابزار رو خداوند تعالی الان به ما داده
که خیلی به نوعی دوست داریم الان داشته باشیم.
داشته باشیم. بله بله. واقعا همینه. پنج حسی هست جز این پنج حس. غیر از این حواسی که با حیوانات مشترکیم، همین حواس دنیایی و مادی، غیر از این ما حواس دیگری هم داریم. پنج حسی هست جز این پنج حس. آن چو ذره سرخ این حس ها چو مس. اون مثل ذره سرخ میمونه. اون حس حس برتر هستش. ما روایات متعددی، ده ها روایت تو این زمینه داریم. من فقط یکیش رو عرض میکنم که این حواس رو ما داریم الان و ابزار رو خدا به ما داده. از پیغمبر اکرم روایتی است که فرمود ما من عبد الا و فی وجهه عینان یبصر لهما یبصر بهما امر الدنیا. هر انسانی دو تا چشم در صورتش داره که امور دنیاش رو باهاش به هر حال میبینه، اما و عینان فی قلبه، دو تا چشم دل هم داره که یبصر به ما امر الاخره، امور آخرتی و غیبی رو باهاش میبینه. که فاذا اراد الله به عبد خیرا فتح عینین عینیه اللتین فی قلبه. اگه خدا خیر عبدی رو بخواد، اون دو چشم به هر حال دل او رو باز میکنه که امور غیبی رو ببینه. فآمن بالغیب علی الغیب، بیشتر به غیب ها ایمان بیاره و قلبش کاملا مطمئن بشه که خبرهایی هست. منتها این که عرض میکنم ما ابزار دیدن و شنیدن آخرت رو داریم، معناش این نیست که الان فعاله، الان داریم ازش استفاده میکنیم،
یعنی بالقوه موجوده.
بالقوه موجوده. یعنی هنوز ما متاسفانه خیلیمون به کار ننداختیم او رو.
چرا این اتفاق میفته؟ یعنی خیلی دوست داریم به کار بیفتیم.
کاملا ببینید، در اثر اشتغالات زیادی که ما با عالم دنیا و توجهی که با عالم ماده داریم،
همش حجاب شده برای
داریم.
ما
بله بله. و تعلق زیاد با عالم دنیا و انس نداشتن با عالم آخرت و غفلت از اون طرف، ابزارهای این دنیاییمون فعاله، حواس این دنیاییمون فعاله و اون، ولی اون حواس به کار نیفتاده. اگر ما اشتغالاتمون با عالم دنیا، توجه و انسمون با عالم دنیا رو، دلبستگی ها، آلودگی ها، اینا کم بشه، به تعبیر مناجات شعبانی یک انقطاع بر آدم حاصل بشه، یک انقطاع حاصل بشه، میتونه اون طرف رو ببینه یا بشنوه. لذا شما میبینید بعد از مرگ، چون فرد منقطع میشه از دنیا، میتونه ببینه. یا تو خواب، چون بالاخره اجمالا یه انقطاعی توفیق اجباری است دیگه، از عالم دنیا پیدا میشه، قطع میشه آدم. البته اون فردی که صلاحیت هایی هم داشته باشه و رویاهای صادقه بتونه ببینه، چیزهایی میتونه ببینه. اگر فرد تو اینجا با مراقبت از خودش، از زبانش، از چشمش اینا رو آلوده نکنه، دل اینقدر شلوغ نباشه، دل ده نباشه که هر کی توش بیاد و رفت آمد بکنه، دل باشه. ببینید پیغمبر تعبیرشون اینه، فرمود قضوا ابصارکم ترون العجائب. اگه چشمتون از گناه بپوشید، یه چشم دیگه تون باز میشه، عجایب رو میبینید. یا در روایت معروفی فرمود لولا تمریج فی قلوبکم و تکثیر فی کلامکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر دلتون اینقدر شلوغ نبود، تمریج، هرج و مرج، این کلمه تمریج از همون جاست که مرج هم هرج و مرج میگیم، اگه دلتون هرج و مرج نبود، اینقدر شلوغ نبود،
به تعبیری که دوستان فروشگاه زنجیره دیگه هر کی سرش میزه بیاد و بره و
بیدر و پیکر،
آره،
اگه اینجور نبود و زیاد زیادگویی در کلامتون نبود، هر حرفی رو بزنید، لغو بگید، هر چیزی بگید، اگر این نبود، اون چی که من میدیدم شما میدیدید، اون چی که من میشنیدم شما هم میشنیدید، این شلوغی ها نمیگذاره بر دل و زبان.
اصلا یک فضیلته که ما دنبال چشم برزخی باشیم یا گوش برزخی باشیم.
خب البته ببینید، حالا اینجور نیست که الزاماً اگر هر کسی مراقبت هایی داشت بتونه ببینه، یک صلاحیت هایی میخواد. البته شکی نیست اگر کسی بتونه ببینه، خب اطمینان بیشتری پیدا میشه. حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد که ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه، بتونه ببینه احیاء مردگان رو، چیزهایی از عالم غیب رو ببینه، لیطمئن قلبی، که قلب من اطمینان پیدا کنه. البته ببین عرض میکنم معناش این نیست که ما باید این رو هدف قرار بدیم.
هدف
دیدن قیامت، دیدن برزخ، دیدن عوالم غیب هدف نیست، هدف بندگیه.
این نتیجه بندگی میتونه باشه
که خود خداوند متعال تو یک مراحلی که روح ارتقا پیدا کرد چیزهایی بهش نشان داده میشه یا میتونه بشه. خدا رحمت کن مرحوم آنورالدین عراکی رو، در عراق عراکی ها میدونن الان قبر ایشون هست و آدم بسیار با عظمتی بود، در سالهای نه چندان دور. مرحوم آیت الله عراکی از ایشون نقل های عجیبی داشت. ایشون میگفت آقا نورالدین عراکی پای کرسی نشسته بود، اومدن بهش خبر دادن که آقا فلانی، یکی از علمای عراق که رفته بود کربلا تو سفر کربلا، فلانی از دنیا رفت. یه همچی شایعه ای شد. آقا نورالدین عراکی سرش و پیشانیشون رو گذاشتن رو کرسی، چند لحظه برداشتن، فرمودن نه دروغه، شایعه است، راست نیست. گفتن آقا کجا شما انقدر محکم میگی؟ ایشون فرمود مؤمن وقتی از دنیا بره هاتفی در بین آسمان و زمین صدا میزنه که او از دنیا رفت و وارد برزخ شد. من هرچی گوش کردم
چیزی نشد،
صدا رو نشنیدم، دروغه. بعد از چند روزی اثبات شد که دروغ بوده، اون شایعه بوده. چه گوش بازی است که میتونه بشنوه.
حالا هر کی چشم برزخی نداشته باشه، گوش برزخی نداشته باشه و ظاهرا بنده خوب باشه، خیلی از بزرگان ما بودن که شاید
بله همینجوره. نه نمیخوایم بگیم الزاما این نشانه نقصی است، نمیخوام بگیم این مثلا نشانه کم ایمانی هستش، نه، ولی میخوام عرض بکنم این لازمه به هر حال رشد و ارتقاء روح، این از لوازمش، همون که پیغمبر فرمود که اگه شلوغ نباشه دلتون، مراقبت از دل داشته باشید، زبانتون پرگو نباشه، لغویات نداشته باشید، حرام نداشته باشید، میبینید. و خب اگر آدم بتونه این کار رو بکنه، ببینید قرآن ما رو دعوت کرده، اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، به ملکوت نگاه نمی‌کنید، یعنی یک توصیه است، چیز ارزشمندی،
تلاش کنید که بتونید ببینید.
حرف من این هست هدف قرار ندیم،
هدف بندگی باشه،
هدف بندگی، هدف در مقابل خدا خاکساری، این مهمه. دادن ندادن.
بسیار ما بندگیمون رو بکنیم.
حالا من جناب شریف فقط این سه تا مقدمه رو کنار هم میخوام بگذارم.
خب
یک، بعد از مرگ اموات زندن. دو، حیات برتر و متکاملتری دارن، کاملا هوشیار و بیدارن، پس از اون طرف مشکلی نیست. از طرف ما هم ابزارشو داریم، ابزار ارتباط رو داریم. اگر این ابزار رو فعال بکنیم با ارتقاء روح، با مراقبت از خودمون،
دورمون شروع نباشه،
بله. خب ابزار ارتباط با برزخ رو پیدا بکنیم، ما هم میتونیم مرتبط بشیم و ببینیم و بشنویم. پس کاملا ارتباط با اموات بعد از مرگ شدنی است. لذا شما در روایات میبینید که متعدد ما داریم، ائمه رفتن تو قبرستان شروع کردن صحبت کردن. ببینید شدنی است که زنده داره با اموات صحبت میکنه، این کاملا شدنی است. اصحاب بودن، دیدن امیرالمومنین تو جنگ صفین وقتی اذان نماز مغرب رو گفت، نماز مغرب رو خوندن، کنار یه کوهی بود، دیدن یه پیرمرد سفید روی نورانی با موی سر و صورتش سفید آمد و سلام کرد به امیرالمومنین، با احترام سلام کرد. یا امیرالمومنین، شما کسی هستی که سنگین ترین امتحانات برای شما بود، شما کسی هستی که ثوابت بیش از هم است. بعد رو کرد فرمود که وای بر اهل شامی که با شما می جنگن و خوشا به حال اهل عراقی که یار شما هستن. اینا رو گفت و بعد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ناپدید شد. اصحاب مثل عمار، مثل ابن تیهان، بعضی از اصحاب خوب امیرالمومنین این صحنه رو دیدن، گفتن یا امیرالمومنین کی بود این شخص؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود شمعون بود، وصی حضرت عیسی، خداوند متعال رو فرستاده بود تایید بکنه من رو و تقویت بکنه من رو تو این جنگ. شما هم دیدید توی مکاشفه ای، اونا هم تونستن ببینید. خب ببینید این ارتباط زنده ها با اموات هستش و از این سنخ ما کم نداریم. من نمونه شو عرض کردم، آیه ادیب شاگرد برادر علامه طباطبایی که عرض کردم شاگردی داشت برادر علامه طباطبایی،
آره، ادیب، بله،
که ایشون به راحتی با اموات ارتباط برقرار، یه دستی رو چشمش میکشید به راحتی ارتباط برقرار میکرد و ایشون با خیلی از افراد مرتبط شده بود. حتی یک مرتبه روح افلاطون رو بود، 3000 سال پیش با اون مرتبط شده بود که افلاطون به او گفته بود که قدر مسلمان بودن خودتون رو بدونید، ما الان محتاج یک لا اله الا الله گفتن هستیم، زمانی بودیم که این چیزا نبود، شما قدر این زمان خودتون رو بدونید. خب ببینید این ارتباطات هست، امکان پذیره و از این جهت موارد بسیاری ما داریم.
بسیار خوب. زمینه که دوستان به من میگن که ما چند دقیقه فرصت داریم، بحث امکان ارتباط زنده ها و مرده ها رو شما بیان کردیم و گفتیم باید به حدی برسیم چون اون عالم عالم متکامل تریه. خیلی شاید الان این سوال براشون پیش بیاد که ما آیا میتونیم احضار روح بکنیم؟ یعنی آیا احضار روح امکان داره و اگر امکان داره آیا اشکال شرعی داره یا نداره؟ اینا مگه بهش اشاره
کردن ما شرعی این که فرمودید واقعش بسیاری از این احضار روح هایی که ما داریم میبینیم در زمان خودمون متاسفانه اینها چیزایی هستش که واقعیت نداره، چون با توجه به مقدماتی که گفتیم ارتباط با ارواح در عالم برزخ یک ارتقا و رشد روحی میخواد، یک تدین، یک عبودیت و بندگی، یک پاکی و صفای روح. ما بسیاری از این افراد رو میبینیم که احضار روح میکنن با وسایل و ابزاری، میزه گرد و امثال این چیزا، آدم های متشرعی نیستن.
آره، همچنین که شما گفتید رعایت نمیکنن، تو برنامه شو کم وقتی نشون میدن.
بله کاملا. اینا آدم هایی هستن که اصلا آدم نگاهشون بکنه تو زندگیشون یه مقدار وارد بشه، این مقید به مسائل شرعی نیستن. به فرض اگر دروغ نگن و ارتباط با ماورا و موجودات ماورایی گرفته باشن، ای چه بسا بسیاری از اینا ارتباطشون با جن و شیاطینه و اخباری از اونا میگیرن و میدن.
باشه، خیلی هستن که یک ریاضتی رو در واقع تحمل میکنن.
بله، با یه ریاضت هایی که اون ریاضت ها معمولا ریاضت های شرعی همین، چون ریاضت های شرعی همین دستورات دینه، همین اعمالیست که داده شده، همین مراقبت هاست، همین ترک حرامه، همین مراقب واجب بودن هاست. اما اونا گاهی موقع ریاضت های انجام میدن، حتی گاهی موقع توهین به بعضی از مقدسات تو ریاضت هاشون هست، وقت ارتباط با جن و شیطان پیدا میکنن،
از اون طریق در واقع
از اون طریق اخباری میگیرن و از این جهتی که هیچ قابل اعتماد نیستن. علاوه بر این که از جهت شرعی حضرت امام تو تحریر الوسیله شون داره، بسیاری از فقهای ما هم دارن احضار روح و تسخیر ارواح به صورتی که در بندشون بکنیم که حتما حرف ما رو گوش بدن و بیان، این حرامه، جایز نیست. بله بله،
احضارشون،
احضار و تسخیر اونها به این صورت که محکوم اراده ما بشن باید بیان، این حرام هستش و هم توش مفاسد و ضررهایی برش مترتب میشه. نفرمایید که خب الان شما گفتید که از امیرالمومنین علیه السلام یا شاگرد علیه السلام.
بله.
ببینید احضار به این شکلها که به گونه اونها رو دربند کردن محکوم اراده من بشن، مثل هیپنوتیزم که چجوری شخص محکوم اراده منه. حالا یه فردی رو از اموات اگه فرد به فرض بتونه اینجوری دربند بکنه، این شرعاً اشکال داره، جایز نیستش و به هر حال از این جهت فتوای بسیاری از فقهای ما از جمله حضرت امام تو تحریر الوسیله همین بوده.
بسیار خوب، خیلی خوب. ما وعده کرده بودیم که امروز کتاب هم معرفی بکنیم براتون، دوست دارید بیشتر بدونید کتاب ها چی آقای آدی؟
خواهش میکنم.
قبلا معرفی کرده بودیم، چون سایت ما میتونید سر بزنید
این تو کتاب هست جامعه شریفتی خوب. در اتبا حیات برزخی
بسیار خوب، اگه دوستان زحمت بکشن رو نشون بدن،
یکی حیات پس از مرگ که کتاب خیلی خوبیست، آقای علی محمد اسدی زحمت کشیدن و تحقیق کردن در حیات برزخی. من توصیه میکنم این کتاب رو که بوستان کتاب
منتشر کرده،
کتاب بسیار ارزنده است.
خوب،
کتاب دوم که انصافاً کتاب بسیار جالبی هست، انسان در عالم برزخ، جناب آقای محمد مظاهری این کتاب رو نوشتن. من جدا توصیه میکنم این کتاب رو دوستان بزرگوار بخونن. بسیاری از مباحث گذشته ما به هر حال مطالبی از این کتاب درش بود و استفاده شده.
بسیار خوب، ان شاء الله دوستان در سایت بذارن میتونن مراجعه بکنن، ناشرش رو پیدا بکنن و با مکاتبه میتونن این کتاب ها رو تهیه بکنن و انشاءالله سطح معرفت و آگاهیشون ارتقا پیدا بکنن. من یادآوری بکنم که در تیتراژ پایانی برنامه امروز صلوات خاصه بر حضرت امام رضا علیه السلام رو هم خواهیم داشت. گفتیم دهه کرامت تا روز میلاد امام رضا علیه السلام اتفاق خوبی تو برنامه سمت خدا میفته و حال هوای برنامه حال هوای رضوی میشه. اما تا لحظاتی که بالاخره وقت داریم تا پایان برنامه، یه وقته آجای آری دستور العمل هایی داده شده که ما کسایی رو که خیلی دوستشون داریم، اولیا و انبیا رو اینا در خواب ببینیم، این چی؟ آیا میتونیم این کار بکنیم یا نه؟
بله بله جناب شریعتی، بزرگان ما مثل مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجرشون، سید ابن طاووس در بعضی از کتاباشون، مرحوم علامه مجلسی تو بحر الانوار، مرحوم محدث نوری، اینها تو کتابشون، مرحوم فیض کاشانی تو کتابشون دستورالعمل‌هایی رو بعضن از روایات نقل کردن، برای که تو خواب حالا یا ائمه یا اموات و خیشان خودمون رو که از دنیا رفتن ببینیم. یه دستورالعمل‌هایی نقل کردن که دوستان میتونن به مفاتیح رجوع بکنن. یکی از اون دستورالعمل‌ها اونجا نقل شده تو حاشیه مفاتیح، و البته مرحوم محدث نوری در جلد سوم کتاب دارالسلام انواع و اقسام این دستورالعمل‌ها رو آورده. فقط من این نکته رو عرض می‌کنم که با وجود انجام اون دستورالعمل، یک صلاحیت نفسانی هم باید باشه.
یه پایه و اصول،
یه پایه و اصولی هم باید باشه تا من بتونم مثلا امام رو ببینم یا یکی از انواع تو عالم برزخ رو ببینم.
پیش نیاز می‌خواد در واقع.
آفرین. این نکته اول. و نکته دومی که اگر در خواب من کسی رو دیدم که دستوری به من داد، این کارو باید بکنی، این کارو نباید بکنی، این واجبه، این حرامه، به هیچ وجه حجت نیست. دستورات الزامی در خواب حجت نیست، اون رو باید از مرجع تقلیدمون باید بگیریم. و این دستوراتی که مثلا میگه این حرامه، این واجبه، این کارو باید بکنی،
اگه اهل رویای صادق باشن بعضی،
یعنی خواب به هیچ وجه برای ما حجت نداره.
بسیار خوب. خیلی خوب، پس این امکان داره و درست هست.
بله بله.
صرف ولی صرف عمل کردن ممکن است منجر به نتیجه بشه.
یک صلاحیتی هم میخواد به زمینه اون دستورالعمل بتونه بگیره.
بسیار خوب. خیلی فرصت نداریم، لحظات پایانی برنامه امروز هست. من میخوام از حاجی عالی که دعا بفرمایم، ان شاء الله اگر نکته‌ای هست می‌خواید
بگید. من خدا رو قسم میدم به حق امام رضا علیه السلام که فرمود اگر کسی من رو زیارت بکنه در مواقف هولناک قیامت من به بازدید او میام، خدا رو قسم میدم که مواقف هولناک عالم آخرت، برزخ و قیامت رو بر همه ما آسان بگرد.
انشالله. من تشکر میکنم از حضورتون حاجی عالی. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا بودید. منم دعا میکنم که خدایا در هر دو دنیا دست ما را از دامن اهل بیت علیهم السلام کوتاه مکن. تا سلامی دوباره همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. فردا منتظر ما با حاجی نقویان باشید. خداوند پشت و پناهتون. حاجی متشکرم. سلام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.